صادرات ریلی داشتیم از مرز سرخس که خب دروازه انتقال بارهای صادراتی از طریق ریل به کشورهای آسیای میانه شامل ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و همچنین قزاقستان و مسیرهای دیگه هست. این رشدی که امسال داشتیم با توجه به این مورد هست که ما در سال گذشته هم یک رکوردی در حمل و نقل کالاهای صادراتی از مرز سرخس داشتیم.
بله.
کل صادرات استان خراسان رضوی از مرز سرخس 63% رشد داشته نسبت به 8 ماهه سال قبل، که خب بیشترش از مرز سرخس بوده، یک مقداری هم از مرز شمتیق به مقصد کشور افغانستان هست. بازار هدف کالای صادراتی که از خراسان رضوی داره صادر میشه از مرز سرخس بیشتر کشور ازبکستان و تاجیکستان هست که درصد بالایی رو دارن. با توجه به اینکه در چند سال گذشته ما برنامه‌ای رو پیش بینی کردیم که بتونیم از واگن‌های ایرانی برای حمل کالاهای صادراتی استفاده کنیم، این باعث رشد پایداری در حمل کالاهای صادراتی شده. همونجوری که سزار دارید، خب یک تفاوت عرض خطی هست بین ریل‌های ایران و ریل‌های آسیای میانه که جزو اتحادیه CIS هستن و امکان سیر واگن‌های ایرانی در شبکه کشورهای آسیای میانه با توجه به اون عرض ریل باید یک شرایط خاص فنی داشته باشه.
بله.
ما در چند سال گذشته به مقصد ترکمنستان رو ما با واگن‌های ایرانی انجام دادیم که خب باعث افزایش شده. با توجه به دیپلماسی ریلی که شرکت راهن جمهوری اسلامی در دستور کار داشته در امسال و مذاکراتی شده و تفاهم‌نامه‌هایی بین کشورهای ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان انجام شده، ما اولین پارت کالاهای صادراتی ایرانی رو با واگن‌های ایرانی به مقصد ازبکستان اعزام کردیم. خب یک سری الزامات فنی داشت که لازم بود اون عرض خطی که هست تأمین بشه برای چرخ و محورهای واگن‌های ایرانی که خب انجام دادیم. یک سری مذاکرات تفاهم‌نامه‌ای هم بود برای مجوزهای سیر که این هم توسط شرکت راهن جمهوری اسلامی انجام شد و ما اولین واگن‌های ایرانی که میتونه تا ازبکستان سیر کنه رو ما اعزام کردیم. در ادامه ما انشالله تا تاجیکستان هم با توجه به توافقی که راهن جمهوری اسلامی با راهن ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان انجام داده ما بتونیم استفاده کنیم. یکی از چالش‌هایی که ما داریم برای کالاهای صادراتی، برای حمل کالاهای صادراتی، تأمین واگن برای حمل کالاهای صادراتی است. خب تا قبل از این بیشتر واگن‌هایی باید از کشورهای آسیای میانه تأمین می‌شد، می‌آمد داخل ایران، بارگیری می‌شد و با این واگن‌ها کالا حمل می‌شد. با توجه این برنامه‌ای که در چند سال گذشته، خب ترکمنستان در یکی دو سال گذشته و ازبکستان الان و تاجیکستان هم انشالله در آینده انجام خواهد شد، یکی از چالش‌های اصلی که ما داشتیم برای تأمین واگن که هم هزینه‌های حمل رو بالا می‌برد، که یک مقدار شاید رقابت پذیری کالای صادراتی رو در کشورهای هدف دچار چالش می‌کرد و همچنین تأمین واگن در زمان مناسب برای حمل کالاها و از همه مهمتر اون ارزبری که داشت که یک بابت هزینه تأمین واگن و حق استفاده واگن‌ها که در کشور بود یک ارزبری برای کشور داشت، که با توجه به این مواردی که انجام میشه، خب هم هزینه‌ها کمتر، هم از واگن‌ها و ناوگان ایرانی در کشورهای آسیای میانه میتونیم استفاده کنیم و هم رقابت پذیر کنیم کالاهای صادراتی که میتونه بیاد، که امیدواریم با این فرایند یکی از چالش‌هایی که برای حمل کالاهای صادراتی داشتیم که تأمین واگن بود، تا حدودی برای یک سری از واگن‌هایی که ما میتونیم الزامات فنی رو رعایت کنیم، یعنی اون عرض خط این واگن‌ها رو تغییر بدیم که قابلیت سیر در کشورهای CIS رو داشته باشن، امیدواریم با این وضعیت یک رشد پایداری ما در صادرات داشته باشیم
ان شاء الله.
یک بحث دیگه ای که خب
من فقط این رو بپرسم چون نکته به نکته با هم راجبش گفته و بکنیم، آقای مهندس نصیری، در حال حاضر اون ظرفیت صادراتی ما آیا با پتانسیل یا ظرفیت، من میگم خطوط ریلی که حالا ناوگان هم شاهدش میشه، تناسب لازم رو داره؟ یعنی اگر ما ظرفیت بیشتری رو در حوزه کالای صادراتی داشته باشیم، قطعا باید در طرف مقابل هم شاهد توسعه ظرفیت ناوگان ریلی ما، خطوط ریلیمون باشیم. میخوام ببینم این تناسب در شرایط فعلی وجود داره یا اینکه حتما این نقص و این کمبود رو ما در خطوط ریلی هم ناوگان که از عطاری به درستی بهش اشاره کردید، به خصوص واگن هایی که میتونن کمک کننده باشن در افزایش ظرفیت بارگیری شاهد هستیم، هم در خود خطوط ریلیمون.
برای حمل کالای صادراتی خب یکی بحث ناوگان هست، یکی بحث زیرساخت ها. ما با توجه به اینکه ایستگاه شهید مطهری در حدود 40 کیلومتری شهر مشهد و اولین ایستگاهی هست که در مسیر ریلی سرخس و مرز ترکمنستان هست، یک سرمایه گذاری در طول سالیان مختلف انجام شده بود، اما با یک جهش سرمایه گذاری که در چند سال گذشته انجام شد، امکانات بسیار خوبی برای بارگیری کالاهای صادراتی انجام که این زیر ساخته، یعنی هم توسعه خطوط ایستگاه هم سکوهای بارگیری. ما قبلا در ایستگاه شهید مطهری در چندین سال گذشته ما صرفا 25 واگن میتونستیم همزمان واگذار کنیم برای بارگیری کالاهای صادراتی. با توجه به حدود یک همه سرمایه گذاری که شرکت راهن جمهوری اسلامی انجام داد برای هم توسعه خطوط برای پشتیبانی تخلیه بارگیری و هم سکوهایی که برای تخلیه بارگیری هست و هم انبارهایی که اونجا هست و امکانات دیگه مثل باسکول ریلی، باسکول جاده‌ای و این سکوهایی که توسعه پیدا کرد برای امکان بارگیری، چون اکثر بارها بس کارخانه جات به صورت باس کامیون میاد اونجا و باید بار واگن بشه، تقریبا هر 4 کامیون یا 5 کامیون بار یک واگن میشه که هر واگن تقریبا حدود 67 تن بار صادراتی رو میتونه حمل کنه. خب یکی از مشکلات ما تامین زیرساخت بود برای امکان انتقال این حجم از بار از کامیون به جاده.
بله.
در 2-3 سال گذشته ما یک سرمایه گذاری خوبی شرکت راهن جمهوری اسلامی انجام داد در ایستگاه شهید مطهری که ما 3 تا سکو اونجا ساختیم که این 3 تا سکو با عرض 17 متر و طول 450 متر هست که 6 تا خط کنار این سکو، هر سکو 2 تا خط کنارش میتونه برای بارگیری کالاها استفاده بشه، واگذاری واگن برای بارگیری کالاها، و 2 خط دیگه هم داریم برای بارهایی که نیاز به سکو ندارن، یعنی کامیون میاد کنار واگن و میتونن بار رو انتقال بدن.
بله.
در نهایت الان ما اون 25 واگن به صورت همزمان رو رسوندیم به 300 واگن به صورت همزمان قابلیت واگذاری برای بارگیری داره، یعنی امکانات بارگیری داره. ما با توجه به
این ظرفیت به صورت کامل استفاده میشه، این تناسب رو میخوام بهش برسیم، آیا واقعا این تناسب شکل گرفته؟
ما هنوز ظرفیتی که ایجاد شده خیلی بیشتر از اون کاریه که داره انجام، یعنی ما ظرفیت اضافه داریم که خب با توجه به اینکه خب یک سری دستگاه ها و سازمان های دیگه هم دارن خدمات میدن برای بارگیری کالای صادراتی، خب شرکت راهن جمهوری اسلامی که 24 ساعته در ایام تعطیل و در طول سال داره خدمت رسانی میکنه، هم بخش مسافر هم بخش بار خدمت رسانی دارن میکنن. یکی از چالش هایی که ما داریم خب روزهای تعطیل یک مقدار اونجا فعالیت کمتر هست که خب پیگیر هستیم با استانداری محترم و همچنین شرکت راهن جمهوری اسلامی بتونیم اون الزاماتی که هست برای تامین کالای صادراتی، چون بحث صادراتی خب یک سری مجوزهایی میخواد، یک سری تشریفاتی داره، اونها هم انجام بشه که ما بتونیم استفاده کنیم. اما خب بارهای صادراتی یک مقدار چون دارای تشریفات حمل کالاهای و مجوزهای لازم هست، معمولا ما وقتی 300 واگن رو واگذار میکنیم برای بارگیری، خب متوسط تقریبا ما 100 واگن میتونیم بارگیری داشته باشیم، چون بعضی از واگن ها خب با کامیون های مختلف میاد، ممکنه کامیون دیرتر برسه یا زودتر و ما باید واگن رو اونجا داشته باشیم تا بار از کارخونه بیاد. این منجر به این شده که ما تقریبا در روز حدود روزهایی که ما حدود 120 واگن اونجا بارگیری داریم، تقریبا شما در نظر بگیرید که 500 تا کامیون میاد در ایستگاه شهید مطهری و همه این بارها منتقل میشه به داخل واگن. خب این حجم زیادی از عملیات داره، نیروی انسانی زیادی اونجا مشغول به کار هست، ماشینالات زیادی، جرثقیل، لیفتراک اونجا مشغول به کار هستن. ما یک فضایی رو اونجا تحت عنوان منطقه گمرکی که تحت نظارت گمرک هست برای کالای صادرات پیش بینی کردیم که خب با توجه به همکاری بسیار خوب گمرک مشهد و گمرک استان، گمرک در اونجا مستقر هست و ما بارهای صادراتی که در اونجا بارگیری میشه با اظهار کامل گمرکی و تمام انجام تشریفات ما آماده میکنیم و اعزام میشه به سرخس و از اونجا خارج میشه. این سرمایه گذاری که اونجا شد باعث شد که یک رشد جهشی ما در بحث صادرات داشته باشیم، چون خدمتتون عرض کردم ما پارسال یک رکوردی داشتیم در بحث صادرات ایستگاه شهید مطهری، امسال ما حدود 63% بیشتر هستیم. خب این رشد، و همچنین سال قبل هم نسبت سال قبل ترش باز رشد تقریبا مشابه 30% ما داشتیم، یک رشد پایداری را ایجاد کرده این سرمایه گذاری که انجام دادیم. در ادامه با توجه به موقعیت ایستگاه شهید مطهری و بحث تصویب یک دهکده لوجستیک برای مشهد، مطالعات مکانیابی که انجام شد با توجه موقعیت ایستگاه شهید مطهری، امکانات ریلی، توسعه‌ای که انجام شده بود، نزدیکی به مسیر جاده‌ای و نزدیکی به شرک صنعتی شماره 5 مشهد که بزرگترین شرک صنعتی خراسان هست، ایستگاه شهید مطهری به عنوان دهکده لوجستیک در ستاد لوجستیک کشور مصوب شد.
بله.
و ما الان داریم بحث مطالعات تفصیلیش انجام میدیم که انشالله بعد از طریق فراخوان سرمایه گذار بتونیم توسعه دهکده لوجستیک رو به اتمام برسیم، یعنی به عنوان یک بندر خشک در داخل دهکده لوجستیک وجود خواهد داشت که تحت نظارت گمرک هست برای تشریفات گمرکی، نگهداری کالای گمرک و تمام اموری که مربوط به گمرک هست. و بحث کانتینری، بحث حمل و نقل جاده ای، همه اینا پیشبینی شده در ایستگاه شهید مطهری که با توجه به این موقعیت و این تصویب ما پیگیر هستیم که انشالله بتونیم این توسعه ایستگاه شهید مطهری رو که الان تبدیل شده به دهکده ایستگاه شهید مطهری، ما بتونیم به دهکده لوجستیک، ما بتونیم اون ظرفیت رو به حد اکثر برسیم. اما الان بحثی که ما اونجا داریم بحث صادرات ریلی هست. خب ما تقریبا حدود 5 برابر میزان واگونی که داره بارگیری میشه، ما اونجا واگون منتظر داریم. الزاما این کارا ما باید داشته باشیم، چون خدمتتون عرض کردم بارهای مختلف میاد با کامیون‌های مختلف و اون تشریفات گمرکیش ممکنه طول بکشه و این باعث میشه که خب ما یک ظرفیت چندین برابری در ایستگاه داشته باشیم تا بتونیم روزانه 100 واگن رو در اونجا ما بار صادراتی داشته باشیم. این ظرفیتی که انجام شد در زیر ساخت، خب یک چالشی رو که ما قبلا داشتیم برای امکان بارگیری کالاها حل کرده و الان ما ظرفیت نسبتاً خوبی داریم. طرح توسعه هم داریم، یه قسمتی تو برنامه داریم که برای بحث بارگیری بارهای فله رو داریم پیش بینی می‌کنیم. البته در ایستگاه شهید مطهری 5 تا سایت خصوصی هم از طریق بخش خصوصی آمدن سرمایه گذاری کردن، مجوز اتصال ریلی گرفتن، ریل داخل سایتشون میره و اونجا دارن خدمات تخلیه بارگیری رو میدن و به عنوان شرکای تجاری راهن برای تخلیه بارگیری و همچنین بحث انجام نگهداری کالا، انبارداری و اون تشریفاتی که لازمه رو دارن انجام میدن. خیلی از بارها میاد اونجا و ما واگن‌ها رو اونجا واگذار میکنیم. مجوز سایت بهره برداری ریلی رو از سایتشون دارن که خب کمک بسیار خوبی هم برای بحث بارگیری کالای صادراتی و هم تخلیه بارهای وارداتی و همچنین ترانشیمنت کالاهای ترانزیتی، چون خیلی از واگن‌ها، خیلی از بارها با کانتینر میاد اینجا داخل واگن‌های کشور آسیای میانه منتقل میشه و با واگن ادامه سیر رو میره. بعضی از بارها هم خب با واگن ایرانی میاد در اینجا ترانشیمنت میشه، بعضی با جاده ترانزیتی میاد و در ایستگاه شهید مطهری ترانزیت میشه داخل واگن و ادامه مسیر رو به سمت آسیای میانه با واگن میره. ایستگاه شهید مطهری در 2 تا کریدور شاخه شرقی شمال به جنوب هست که خب میاد از ایستگاه سرخس، ایستگاه شهید مطهری و میره تا بنادر جنوبی، فعلا که تا بندر عباس انشالله اگه بندر شابهار هم به شبکه ریلی متصل بشه خب
که در برنامه هست،
امکان حمل ریلی بسیار خوبی خواهد داشت. کریدور بسیار مهمه کریدور ایستگاه شهید مطهری و مرز سرخس در شاخه جنوبی کریدور شرق غرب هم هست که خب کشورهای آسیای میانه و همچنین چین رو میتونه از مرز سرخس تا مرز رازی وصل کنه به کشور ترکیه و در ادامه بره به کشورهای اروپایی. ما الان واگن‌هایی داریم که کانتینرهایی داریم که از مبدأ چین داره میاد و از سرخس منتقل میشه تا مرز رازی و از اونجا ادامه مسیر به سمت ترکیه یا کشورهای اروپایی رو داره. در کل میخوام میگم ما امکانات تخلیه بارگیری نسبتا خوبی رو ما در ایستگاه شهید مطهری داریم از لحاظ زیر ساخت.
خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای مهندس مصطفی نصیری، مدیر عامل راه آهن استان خراسان که با آزادراه همراه بودید. خود و قوت میگم به شما و همکارانتون، بارزی بهترین ها، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. در برنامه امروز آزادراه به موضوع افزایش بارگیری کالاهای صادراتی در کشورمون پرداختیم. افزایش بارگیری کالاهای صادراتی نیازمند ترکیبی از اقدامات و برنامه‌ریزی ها هست. توسعه زیرساخت‌های بندری و ریلی که باید بگیم مورد توجه قرار گرفته و در اون راستا با توجه به اینکه ما در تأمین منابع مالی امروز با چالش‌های جدی روبرو هستیم، اما اقداماتی در حال انجام هست. تغییر در فرایندهای گمرکی و ارتقای اون قطعا میتونه تاثیرگذار باشه. ارائه مشوق‌های مالی و لوجستیکی به صادرکنندگان و هماهنگی‌های بین دستگاهی، ایجاد یک متولی واحد و پاسخگو در راستای توسعه صادرات و افزایش بارگیری قطعا اثرگذاری‌های لازم رو میتونه داشته باشه. گزارش‌های فصلی هم نشون دادن که در تابستان گذشته شاخص قیمت کالاهای صادراتی در برخی شاخص‌ها رشد اندکی رو ثبت کرده، اما تحول پایدار به سیاست‌های ساختاری و سرمایه‌گذاری طولان مدت رو در این حوزه ما نیاز داریم. امیدواریم که شاهد توسعه کالاهای صادراتی به هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در کشورمون باشیم و در همین راستا هم افزایش بارگیری کالاهای صادراتی رو با توجه به اقداماتی که به لحاظ زیرساختی میتونن کمک کننده باشن و هماهنگی‌های لازم رو ایجاد بکنن شاهد باشیم. ممنونم از همراهیتون با برنامه آزادراه امروز. بهترین ها رو براتون آرزومندم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کتاب بازار.
حاضری از لذت‌های زندگی یه مدت بگذری تا به موفقیت‌های بزرگی برسی؟ اگر موافق این موضوعی، کتاب امروز راه و روشش رو بهت آموزش میده.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم آقایون، اوقات پاییزیتون بخیر باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرار ما بر این هست که هر روز همین حوالی یه چرخی بزنیم تو دنیای کتابا و ببینیم که در حوزه موفقیت‌های فردی و اقتصادی چه خبره. دعوت کردیم از کارشناس حوزه کتاب، آقا رضای فرخی. آقا رضای عزیزم سلام میگم بهت، خیلی خوش اومدی.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما تمام شنونده ها و بینندگان برنامه کتاب بازار رادیو اقتصاد. خوشحالم که بازم در یک برنامه دیگه میخوایم نگاهی داشته باشیم به یک کتاب که میان رشته ای هست، هم در حوزه روانشناسی و هم در حوزه اقتصاد.
بله، حالا که ایناشو گفتی اسمش هم بگی ممنون میشم.
قدرت انضباط شخصی به قلم دانیل والتر.
بله. بسیار هم عالی. یه فاصله کوتاه باید بگیریم، برگردیم گفتگومون رو آغاز کنیم. بفرمایید. خواهش میکنم با بخش معرفی نویسنده اثر یعنی دانیل والتر همراه بشید. در همین استودیو برمیگردیم و گفتگومون رو اساسی تر آغاز خواهیم کرد. بفرمایید، خواهش میکنم.
دانیل والتر، نویسنده‌ای در حوزه خودیاری و توسعه فردیه که تلاش میکنه مفاهیم روانشناسی و رفتارشناسی رو به زبان ساده و کاربردی برای زندگی روزمره بیان کنه. او بیشتر به موضوعاتی مثل خودکنترلی، مدیریت زمان و غلبه بر موانع شخصی پرداخته. از آثار مهم او میشه به کتاب چگونه تعلل را متوقف کنیم و کتاب قدرت انضباط شخصی اشاره کرد. کتاب قدرت انضباط شخصی توضیح میده چرا بسیاری از افراد در دستیابی به اهدافشون ناکام میمونن و چجوری میشه با تمرین و تقویت خودکنترلی مسیر موفقیت رو هموار کرد. والتر در این اثر نشون میده که انضباط شخصی یک استعداد ذاتی نیست، بلکه مهارتی قابل آموزش و تمرینه. مهارتی که با پرورش اون میشه توانایی‌های فردی رو شکوفا کرد و به آرامش و پیشرفت پایدار دست یافت. این شما و این هم کتاب قدرت انضباط شخصی.
اینجا کتاب بازار و شما شنونده و بیننده این برنامه هستید. از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا همراه با کارشناس حوزه کتاب رضا فرخی هستیم و قرار گفتگومون رو آغاز بکنیم راجع به کتاب قدرت انضباط شخصی از دانیل والتر. آقا رضای عزیزم، قدرت انضباط شخصی،
به نظرم باید بریم به سال 2017-2018. پژوهش‌های در دنیا صورت گرفت
2017 و 2018. بریم آقا بفرمایید.
در که دنیا پژوهش‌های صورت گرفت در هم دانشگاه سیدنی و هم دانشگاه سوربن که نشان میداد اون تکیه بر یک سری از روتین‌های روزانه که از پس این روتین‌های روزانه و رفتارهای هر روز نظم تولید میشد میتواند نقش مهمی در پیشرفت فرد داشته باشه.
بله.
این اتفاق باعث چه شد؟ یک سلسله کتاب ها. مثلا نگرش همه چیز را تغییر میکند که یه بخشش به این موضوع میخورد. بحث
نگرش همه چیز را تغییر میده.
آره بله. بله. و بحث چیز که مطرح شد، اون کتابی که با عنوان خرد عادت ها، کتاب خرد عادت ها مطرح
بود.
آره بعضیشون هم قبل، آره هم قبل نوشته شده بود، قبل از این سال نوشته بود و هم بعد، ولی بعد از این پژوهش خیلی مورد توجه قرار گرفت. ببینید این شد یه جورای ترند فضای مجازی از سال 2020-2021. یعنی ما یه سری بلاگرها رو داریم که اینا خیلی روی روتین روزانه تاکید میکنن. مثلا نگاه کنین همشون هم ساعتو میزنن، ادیت شده هم هستش. مثلا میاد میزنه ساعت 5 صبح من بیدار میشم، 6 صبح مثلا ورزش میکنم، 6 و نیم صبحانه میخورم. یعنی بله. هر روز نشون میده که این روتین تکرار میشه. داره به ما چی میگه؟ بعد اصلا معلومه، مثلا میخواد نشون بده که من اراده رو دارم که هر روز این برنامه روزانه رو در واقع تکرار میکنم. حاصل این مجموعه اتفاقات باعث خلق آثاری شده که روی قدرت انضباط شخصی تاکید میکنن.
بله.
چرا میگوید قدرت؟ چون میگه آقا باید اراده داشته باشی تا بتوانی این نظم شخصی رو در زندگیت پیاده سازی کنی. کتاب سعی میکنه ورودش هم به این مسئله از طریق همین نظم باشه. یعنی آقای دانیل والتر تو فصل اول میاد سرگذشت زندگی خودشو میگه، تو فصل اول کتاب میگه آقا من یک زندگی به هم ریخته ای داشتم که بعد از رسیدم به این نظم توانستم زندگیمو به یک نقطه مهمی برسونم. چیزی شبیه کتاب تخت خوابت را مرتب کن، همون محوری که در کتاب اثر مرکبه که همینجا هم هستش، مال آقای دارن هاردی مطرح میشه. کارهای بله. کوچیک کوچیک میتاب این کتاب قدرت انضباط شخصی به قلم آقای دانیل والتر، خب 17 بخش داره و سعی میکنه تمام بخش‌ها یک پیوستگی محتوایی داشته باشه. که چی؟ که شما باید بتوانی یک روتین منظم روزانه داشته باشی که در اون به هیچ وجه اون اراده‌ای که داری ضعیف نشه.
بله.
برای همین باز اون کلید واژه قدرت رو مطرح میکنه. شما میخواین ورزش کنین مثلا هر روز.
بله.
برین کار رو با ورزش‌های شروع کنین که دوستشون دارین. بعضیا هستن در وزن زدن رو دوست دارن.
بله.
بعضیا هستن دویدن رو دوست دارن. کار رو با جایی شروع کنید از اون موضوع که واقعا دوست دارید که از اونجا شروعش کنید. مثلا میگم مطلوب شما این هستش که یه دفترچه داشته باشی که هر شب بنویسیش.
بله.
از نقطه جذابش شروع کن. مثلا چی؟ مثلا که بعضیا دوست دارن نوت برداری کنن تو موبایلشون، بعد یواش یواش برو سراغ کاغذ و اینکه یه دفترچه داشته باشی.
که البته این ورزش نیست، اشتباه نگیرن
دوستان، هر کاریو میگم
تقسیم کارها رو دارن اون ما میکنن.
آره ورزشی بله. که گفتم ورزش سعی کنیم عجب
دارت هم میتونن، ولی خب ترجیحاً یه ورزش در واقع هیجان انگیزتر هم کنارش باشه
خیلی خوب
جالبه.
اگه هر روز یه نفر دارت انجام بده، هر روز صبح
میتونه قهرمان مسابقات دارت بشه نر نهایت. درسته.
خب کامل. ولی یه چیزی، وقتی تمرکزش میره بالا، خواه ناخواه به تحرک های جدیدتری واداشته میشه.
درست.
و این شروع ورزش هم، یعنی شاید کسی دارت دوست داره ولی تحرک بدنی رو دوست نداره.
خدای من کسی رو ندیدم دوست نداشته باشه.
خب
دارت
دیگه
جذابیه.
اصلا از دارت
حالا مثلا شطرنج یه ذره خاصه ولی دارت فکر کنم از همینجا در برنامه کتاب بازار رفتیم به شبکه ورزش با این موضوع و
دارت بیاریم هفته بعد.
خیلی نکات جالبیه و قابل توجه. آقا رضا باید بریم با یه صفحه از کتاب همراه بشیم، برگردیم گفتگومون رو انشاءالله با هم ادامه خواهیم داد. بفرمایید، خواهش میکنم. یک صفحه از کتاب قدرت انضباط شخصی از دانیل والتر.
برشی از کتاب قدرت انضباط شخصی. مغز انسان حدود 100 میلیارد نورون دارد، سلول‌های کوچکی که مسئول رفتارها و افکار ما هستند. دو دانشمند علوم مغز و اعصاب به نام‌های تاد هار و کالین کامرر در سال 2009 تحقیقی را انجام دادند که در آن با استفاده از دستگاه‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی، فعالیت مغزی افراد را در هنگام انجام کارهایی که نیازمند نظم و انضباط است ثبت کردند. به شرکت کنندگان بین پذیرش پاداش مالی ناچیز بلا فاصله در پایان تحقیق یا پاداش مالی بزرگتر در یک زمان دیرتر حق انتخاب داده شد. این محققان دوباره جنگ قدیمی بین تأخیر در ارضای نیاز و قدرت اراده را به راه انداختند. آنها کشف کردند هنگامی که شرکت کنندگان در حال تصمیم گیری برای انتخاب پاداش کوچک اما فوری یا پاداش بزرگ در آینده هستند، فعالیت بالایی در دو ناحیه که در بخش پیش پیشانی مغز قرار دارند ایجاد می شود. وقتی افراد انتخاب‌هایی انجام می‌دادند که در طولانی مدت به نفعشان بود، فعالیت در این مناطق از مغز نیز بیشتر می‌شد. این پژوهش به این نتیجه رسید که بر اساس فعالیت و ساختار قشر پیش پیشانی، انضباط شخصی برای برخی افراد آسان‌تر از دیگران است.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتاب‌های حوزه موفقیت فردی و اقتصادی رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک بکنید به سرشماره 30036 37. در اولین فرصت ما این آثار رو بررسی میکنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همراه با آقا رضای فرخی عزیز هستیم، کارشناس حوزه کتاب، و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب قدرت انضباط شخصی از دانیل والتر. آقا رضای عزیزم، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی. خب طبیعتا نظم رابطه بسیار شفاف، پویا و البته جذابی با حوزه‌های اقتصادی داره و عملا شرط موفقیت در حوزه‌های مختلف علل خصوص حوزه اقتصادی داشتن نظم و برنامه است. اما بارزترین مؤلفه‌های این کتاب به صورت تخصصی با مفاهیم پایه اقتصادی از نگاه تو چی است؟
ببینید، دو تا نکته من میخوام درباره پیوستش با مفاهیم اقتصادی مطرح کنم. یکی هزینه فرصت.
بله.
که به شما میگوید با نظم و درست انتخاب کردن بر اساس همان نظم، تو شما میتوانی وقتت رو به جاهای اختصاص بدی که برای زندگی ضروری تر است.
بسیار عالی.
و هدر رفت نداشته باشی، یکی اصل مهم در اقتصاد. و بله. دومی هم بحث کمیابیه. میگه شما منابع انرژی، اصلا شما انرژی روزانه‌ت جزء کمیابی محسوب میشه. یعنی شما صبح یه جور
کمیابی
انرژی داری.
به چه معنا آقا رضا؟
یعنی که همیشه در اساسش نداری، شما انرژی روزانه‌ت حتی در اساس نداری،
همیشه دسترسی بهش نداری.
نه شما صبح یه سطح انرژی داری، پایان شب یه سطح انرژی داری. و میگه که همین مسئله نیازمند این هستش که شما بتوانی بهینه از منابع حتی انرژی استفاده کنی.
بسیار عالی، ممنونم ازت. و نقطه قوت این کتاب از نگاه تو آقا رضا؟
نقطه قوت اینجاست که قدرت انضباط شخصی رو اومده باز کرده، با جزئیات بیشتری در 17 فصل توضیح میده. مخاطب انقدر دیگه این قدرت انضباط شخصی براش تکرار میشه، در پایان کتاب حداقلش یه تلنگری بهش خورده.
بسیار عالی. و نقطه ضعف رو هم اگه بخوای بهش اشاره بکنی؟
نقطه ضعف اینه که یه جایی به بعد کتاب خیلی یک نواخت میشه، شعاری میشه.
بله.
و مثلا خیلی از کتابهای شاید خودیاری و زرد حتی میره سراغ موضوعاتی که شاید برای بعضی تو زندگی شخصیشون وجود نداره. یعنی اون تفاوت‌های فردی رو در هر کشوری رو این کتاب چندان بهش توجه نکرد.
خیلی ممنونم از آقا رضا، کاش مجال بیشتر از اینها بود که بتونیم گفتگوهای مفصل‌تری داشته باشیم. خیلی ممنونم ازت. بسیار عالی. ممنونم از شما که تا این لحظه همراه با برنامه کتاب بازار بودید. 30,000 36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه است برای بیان نقطه نظراتتون و البته معرفی کتاب‌های حوزه اقتصاد و موفقیت. زمان اصلا نداریم تا یه قسمت دیگه شما